ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. همراهان عزیز رادیو فردا سلام میکنم به شما. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر امروز هفتم آذر. در یک ساعت پیش رو به مهمترین اخبار ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار برخورد دولت عراق با مهاجمان به کنسولگری ایران در شهر نجف شد. به گزارش ایسنا، عباس موسوی از احضار سفیر عراق به وزارت امور خارجه و ابلاغ اعتراض شدید ایران در مورد این حمله خبر داد. معترضان عراقی شامگاه چهارشنبه به کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر نجف حمله کردند و ساختمان آن را به آتش کشیدند. مقامات امنیتی عراق از برقراری ممنوعیت آمد و شد در شهر نجف تا اطلاع ثانوی خبر دادند. در همین حال در تیراندازی ماموران امنیتی عراق به تظاهرکنندگان و معترضان در شهر ناصریه در جنوب این کشور دست کم 16 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مقام‌های امنیتی، پس از اعتراض‌های گسترده در نجف و ناصریه، دو شهر شیعه نشین جنوب عراق، واحدهای بحران متشکل از نیروهای لباس شخصی و افراد نظامی برای برخورد با معترضان شکل گرفته و وارد عمل شدند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر وعده اصلاحات در نحوه برگزاری انتخابات و اقداماتی در جهت مبارزه با فساد داده، اما معترضان میگویند عملا هیچ برنامه اعلام و هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. ماموران امنیتی صدها نفر از معترضان و تظاهرکنندگان عمدتا مسالمت‌جو را در بغداد و شهرهای جنوبی عراق هدف تیراندازی قرار داده و به قتل رساندند. پلیس ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد 5 نفر را در ارتباط با تیراندازی و قتل یک شهروند ایرانی بازداشت کرده است. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که مقتول از مخالفان حکومت ایران بوده است. مسعود مولوی روز پنجشنبه 23 آبان از داخل یک خودروی عبوری در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری خبرترک اعلام کرده است که مسعود مولوی کارمند سابق دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بوده که بعداً به صف مخالفان حکومت ایران درآمد. به گزارش رویترز، پلیس ترکیه اعلام کرد 5 نفر از جمله فردی که به مسعود مولوی شلیک کرده بود روز چهارشنبه بازداشت شدند. در مورد 4 فرد دیگر بازداشت شده ظن عام می‌رود که در تهیه اسلحه و کمک به اختفای ضارب مشارکت کرده باشند. کانون نویسندگان ایران با صدور اطلاعیه از دستور جلب شماری از روزنامه‌نگاران و شاعران خوزستانی خبر داد. شاکی این پرونده یکی از قرارگاه‌های سپاه پاسداران در خوزستان و اتهام این افراد هم از جمله فعالیت تبلیغاتی علیه نظام، توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. کانون نویسندگان ایران میگوید پس از چند ماه تحقیق، بازداشت و بازجویی از شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران خوزستانی حال برای 5 تن حکم جلب صادر شده است. کوروش کرمپور شاعر و روزنامه‌نگار، ماندانا صادقی شاعر و روزنامه‌نگار، سید حسن موسوی شاعر و روزنامه‌نگار، داریوش معمار شاعر، روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان ایران و هدا صدر کریمی فعال فرهنگی 5 نفری هستند که دستور جلب آنها صادر شده است. و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت از ایران انتظار دارد جریان آزاد اطلاعات و دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت را فراهم کند. خانم موگرینی که درباره وضعیت خاورمیانه در پارلمان اروپا سخن می‌گفت، بر حق معترضان ایرانی برای تظاهرات مسالمت‌آمیز تأکید کرد. او گفت توجیهی برای استفاده نامتناسب نیروهای امنیتی از روش‌های خشونت‌آمیز وجود نداشته است. طبق برآوردهای رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل، پاسخ حکومت جمهوری اسلامی به اعتراض‌های هفته گذشته در ده‌ها شهر ایران دست کم 143 کشته بر جای گذاشته است. این اعتراض‌ها که از واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت رنگ ضد حکومتی به خود گرفت.
خیلی متشکرم. مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرها. اگر به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سری بزنید، در اونجا میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر و به شکل تحلیلی تری مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، پس از حمله به کنسولگری ایران در بصره و کربلا نوبت به نجف رسید. کنسولگری ایران در شهر نجف در آتش سوخت. دو هفته بعد از اعتراضات در ایران و سرکوب گسترده، مردم ایران در چه حالند؟ علی خامنه‌ای خطاب بسیج میگوید غافلگیر نشوید، از رویکرد کمیته ها در دهه 60 درس بگیرید.
غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه.
و در آستانه نشست کمیسیون مشترک کشورهای باقی مانده در برجام، فرانسه میگوید مکانیزم ماشه را فعال خواهد کرد، ایران میگوید این سخنان غیر مسئولانه است. امیدوارم تا یک ساعت آینده من رو در مجله بعد از ظهر امروز همراهی کنید. چهارشنبه شب شاهد شدیدترین اعتراض معترضان عراقی نسبت به ایران بودیم. کنسولگری ایران در شهر نجف در آتش سوخت. در این شهر حکومت نظامی اعلام شده، گفته شده که ادارات دولتی تعطیل هستند و همچنین در شهر نصیریه 14 تن از معترضان کشته شدند. جزئیات بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
به گفته منابع امنیتی و پلیس عراق، حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در نجف شامگاه چهارشنبه انجام گرفت. به گزارش رویترز، کارکنان کنسولگری ایران در هنگام حادثه در این ساختمان حضور نداشتند و ساعتی قبل این مکان را تخلیه کرده بودند. بنابر این گزارش، معترضان پس از ورود به کنسولگری تمامی ساختمان را با آتش کشیدند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در پی هجوم معترضان از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله استفاده کردند که در میان دو نفر از حمله کنندگان به کنسولگری کشته شدند. وزارت خارجه عراق در پی این رویداد در بیانیه حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف را محکوم کرد و در شهر نجف مقررات منع آمد و شد اعلام شد. مقامات نجف ادارات دولتی این شهر در روز پنجشنبه را نیز تعطیل کردند. از سوی دیگر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز پنجشنبه به این رخداد شدیداً اعتراض کرد و خواستار برخورد قاطع با مهاجمان شد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی در بیانیه‌ای خواهان برخورد با آنچه عوامل مخرب و مهاجمان خواند شد. وی گفت که مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران رسما به سفیر عراق در تهران ابلاغ شده است. ساعتی بعد ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و مشاور عالی پیشین قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در ارتباط با این حمله گفت:
به هیچ وجه خواست دولت و ملت عراق و مقامات و مسئولین عراقی و آحاد جامعه عراقی این نیست و این یه تعداد معدودی هستند که متاسفانه دچار یک همچین اتفاقاتی میشه در اینجا.
در تحول دیگر، یک روز پس از حمله به کنسولگری ایران در نجف، منابع پزشکی بامداد پنجشنبه خبر دادند که ماموران امنیتی عراق 14 تن از معترضان را در شهر شیعه نشین ناصریه در جنوب این کشور کشتند. به گزارش رویترز، معترضان در ناصریه در حالی که شعارهای علیه فساد حکومتی‌های مرتبط با ایران سر می‌دادند، روی یکی از پل‌های این شهر تجمع کرده بودند که با آتش ماموران دولتی روبرو شدند. در این رویداد ده‌ها تن نیز زخمی شدند. در ناصریه همکنون قانون منع رفت آمد برقرار شده است. رویترز می نویسد که مقام های عراقی از روز پنجشنبه فرمانده های مناطق مختلف این کشور را مسئول سرکوب اعتراضات کرده و برای این کار گروه هایی تحت عنوان سلول های بحران تشکیل داده شده است. معترضان عراقی پیش از این در شامگاه 12 آبان نیز به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا حمله کرده بودند. قبل از آن هم در شامگاه 15 شهریور 1397 به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نفت خیز بصره حمله کردند. معترضان عراقی که اکنون نزدیک به یک ماه است در خیابان‌های بغداد و شهرهای مختلف عراق تظاهرات می‌کنند، از جمله بر این باورند که شبه نظامیان وابسته به ایران عامل سرکوب اعتراضات سال گذشته بصره هستند که حدود 30 کشته بر جای گذاشت. بنابر این گزارش‌ها در اعتراضات اخیر عراق هم دست کم 340 نفر کشته شدند. این گسترده ترین اعتراضات از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 است. معترضان خواهان برکناری طبقه سیاسی حاکم بر کشور هستند که آن را فاسد و حافظ منافع حکومت‌های خارجی به خصوص جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. اعتراضات کنونی در شرایطی است که بسیاری از مردم عراق به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش در وضعیت بسیار بدی زندگی می کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات در عراق را توطئه خارجی نامیده است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو می شنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به آتش سوزی در کنسولگری ایران در شهر کربلا، در واقع آتش زدن این کنسولگری، اعلام حکومت نظامی در شهر نجف و کشته شدن 14 تن از معترضان در شهر ناصریه. اما در رابطه با آخرین تحولات مربوط به آتش زدن کنسولگری ایران در شهر نجف، در پی آتش زدن کنسولگری ایران در بصره در 15 شهریور سال پیش سال 97 و حمله به کنسولگری ایران در کربلا در 13 آبان امسال، ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با علی مأموری متخصص امور منطقه به ویژه عراق و از او پرسیدم که چرا حال این دامنه این اعتراضات و این حملات به شهر نجف کشیده شده.
سیغه و سبغه کلی راهپیمایی‌ها در عراق در وضعیت در سال کنونی به شدت مسالمت آمیز بوده و نمونه های از این دست به ندرت رخ داده. راهپیمایی کننده ها کاملا آگاه هستند که این نوع اقدامات ممکنه به ضرر خودشون منتهی بشه و منجر به این بشه که حکومت اقدامات امنیتی شدید رو در پیش بگیره. به نظر میرسه که اقدام اخیر در حمله به کنسولگری نجف هم توسط یک اقلیت غیر مرتبط به مجموعه اصلی راهپیمایی کننده ها صورت گرفته. در کربلا هم قبلا معلوم شد که گروه سرخی‌ها که یک گروه شبه تروریستی هستند در واقع این کار را انجام داده بودند. در بصره سال قبل باز این اتفاق رخ داده بود، باز در واقع کاری نبود که قاطبه راهپیمایی کننده ها با اون موافق بودند. وضعیت دیروز نجف بسیار مشکوک بوده. استاندار نجف چند ساعت قبل از این حمله شهر را ترک کرده، نیروهای امنیتی محدوده دور سفارت را کاملا رها کردن و زمینه رو آزاد گذاشتن برای چنین حمله ای. بلافاصله بعد از حمله مجموعه متعددی از گروه های حشوی نزدیک به ایران اعلام حمایت کردن از آیت الله سیستانی و گفتن اگر خطریشون رو تهدید بکنه ما آماده ایم به نجف بریم. به نظر میرسه در واقع این اقدامات کلن در راستای اینه که میلیشیاهای نزدیک به ایران تمایل دارن که راهپیمایی کننده ها رو به نوعی سرکوب بکنن، بنابراین به دنبال ایجاد یک بهانه‌ای هستن. عمده راهپیمایی کننده در واقع با این اقدام موافق نبودن.
آقای مأموری، اون چیزی که شما میگید که توسط اقلیتی این اقدام صورت گرفته که جزء بدنه اصلی معترضان نیستند، این به این معنیه که اعتراضات در عراق، اعتراضات حالا اون معترضانی که در خیابان به گفته شما به شکل صلح‌آمیز دارن اعتراض میکنند، هیچ در واقع مسئله‌ای با دخالت‌های ایران در عراق ندارند؟ آیا شما دارید این رو میگید؟
نه، قطعا منظورم این نیست. یکی از در واقع خواسته های مهم راهپیمایی کننده ها محدود شدن نفوذ ایران و عدم دخالت اون در سیاست گذاری داخلی عراق هستش. همه میدونن از 2005 تقریبا تا کنون ایران دست بالا رو داره در تعیین نخست وزیرها، در تشکیل حکومت ها، تعیین بسیاری از وزرا و مجموعه اقدامات دیگری که در سیاست گذاری های عراق صورت میگیره. راهپیمایی کننده نسبت به این اعتراض جدی دارن، همون گونه که نسبت به دخالت‌های کشورهای بیگانه دیگر هم به اعتراض دارن، اما اعتراض نسبت به ایران تمرکز و تاکید بیشتری روش هست به جهت اینکه ایران دست بالاتری رو در عراق داره. اما منظور بنده این بود که اقدامات خشونت آمیز و تخریبی از نوع حمله به سفارت‌ها که غیر مقبول هست، آیت الله سیستانی هم قبلا گفته بود این کار رو انجام ندید، خود راه پیمایی کانادا در بیانیه‌های متعددی هشدار داده بودن که این کار نباید صورت بگیره. به نظر میرسه که در واقع این در راستای راه پیمایی کننده ها و خواسته هاشون نیست و توسط گروهی صورت گرفته که به دنبال تنش‌زا کردن راه پیمایی ها و به دنبال بهانه برای سرکوب اونا هست.
آقای ماموری اجازه بدید که به روابط دیپلماتیک بین ایران و عراق بپردازیم در خلال این اعتراض ها. آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق پیرو به آتش کشیده شدن کنسولگری ایران در نجف صحبت کرده و صحبتی که ایرج مسجدی میکنه این هستش که این افرادی که دست به این اقدام زدن رو اشعار میخونه، مشابه همین کلمات رو ما از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم می‌شنویم در رابطه با معترضانی که در دو هفته اخیر در ایران دست به اعتراض زدند. شما آیا تشابهی می‌بینید بین اونچه که در عراق داره اتفاق می‌افته و اونچه که در ایران داره صورت می‌گیره در دو هفته گذشته حداقل رخ داده؟
خب تشابه بسیار زیاده در استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که استفاده می‌کنند در غلبه بر راهپیمایی‌ها شباهت بسیار زیاده. از یک طرف ما شاهد قطع یا محدود کردن جدی اینترنت هستیم، از طرف دیگری شاهد استفاده از نیروهای ناشناس هستیم که با ماسک و یونیفرم‌های خاص ظاهر میشن، معلوم نیست نه پلیسن نه ارتشن و دست به دستگیری و کشتار و امثال اون میزنند. از پروپاگاندای بسیار قوی رو مشاهده هستیم در هر دو طرف، این که متهم میکنن راهپیمایی کننده رو به ارتباط با عربستان، اسرائیل، آمریکا و بقیه قدرت‌های خارجی. این شباهت‌ها بسیار زیاده، اما به نظر من باید تفکیک قائل شد بین اعمال تخریبی که اعمالی غیر قانونی و نادرست و کسی که دستم بهش میزنه به نوعی در واقع داره یک کار غیرقانونی انجام میده، و بین قاطبه راهپیمایی کننده که یک سری درخواست‌های قانونی دارن. کاری که در حمله به سفارت صورت گرفته خلاف عرف دیپلماتیکه و غیر قانونی است و نادرسته، اما قاطبه راهپیمایی کننده خواستهای مشروعی دارن، دشمنی با ملت ایران هم ندارن، با نظام سیاسی ایران هم کاری ندارن، فقط سخنشون اینه که این نظام نبایستی خارج از چارچوب عرفهای بین‌المللی دخالت بیشتر و نفوذ بیشتری در کشور همسر.
گفتگو با علی مأموری رو میشنیدید، متخصص امور منطقه به ویژه روابط ایران و عراق، درباره آتش زدن کنسولگری ایران در شهر نجف، اتفاقی که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران فارسی زبان به همراه داشته. اجازه بدید همراه بشیم با مانیا منصور و سری بزنیم به این شبکه‌ها.
بله، همطور که گفتی این خبر در همه شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته، مخصوصا در توییتر با هشتگ‌های نجف، کنسولگری ایران در نجف، کربلا و آتش زدن کنسولگری ایران در نجف. عکس‌ها و ویدیوهای بسیاری هم منتشر شده، این ویدیوها بارها بارها به اشتراک گذاشته شده. از جمله علی با اشتراک گذاشتن یک ویدیو نوشته، با اشتراک گذاشتن یک عکس، این عکس امشب است که از نجف مخابره شده، لحظاتی پس از اشغال کنسولگری جمهوری اسلامی توسط معترضین عراقی. نخستین چیزی که با دیدن این عکس برایم تداعی شد این بود که چقدر دوست داشتم که این عکس از تهران مخابره میشد نه نجف. مشتبه وایدی فعال سیاسی توییت کرده در اطراف خود چرخی بزنید و واکنش ها به حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف را ببینید. اکثریت ایرانیان که هیچ گمان نمی کنم تعداد قابل توجهی از هموطنانمان از این جمله عصبانی و یا حتی غمگین شده باشند. این یعنی اکثریت ایرانیان خط روشنی میان ایران و جمهوری اسلامی کشیدند. چه خط کشی فرخنده. اما بوف کر نوشته آقای جمهوری اسلامی رو بدونید که اینطوری نیست که همیشه کبریت و فندک و بنزین دست شما باشه، دیگه وقتش رسیده که نقش دیگه یا بازی کنید. امروز ساختمونتون سوخت، چه بسا فردا خودتون تو آتش خشم مردم بسوزید. یک کاربری توییت کرده پایه‌های حکومت خامنه‌ای و جمهوری اسلامی پس از 40 سال در عمق استراتژیک خود و مذهبی ترین شهر شیعه در حال نابودی است. احمد باطبی فعال سیاسی توییت کرده آتش زدن کنسولگری فرقه تبهکار در نجف تنها پیام به قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی نیست، بلکه انتقامی است که برای ریختن خون آزادی‌خواهان گرفته شد. عراقی‌ها انتقام می‌گیرند. احسان توییت کرده این هم وضعیت جمهوری اسلامی در نجف اشرف، هیچ جای جهان پذیرای شما نیست حتی نجف، چون جز شرر از وجود و حضورتان نمی بارد. سابالان وزیر کشور عراق از سابالان یه توییتی کرده و جمله‌ای نوشته به نقل از وزیر کشور عراق که میگه معترضان تصویر مربوط به ایران رو در فضای مجازی پخش میکنن و بعد نوشته بدبختی نظام که یکی دوتا نیست. و توییت آخر هم مال میسم هست که میگه خدا روش رو که همه کارکنان کنسولگری ایران در نجف در سلامت کامل به سر میبرن، طبق قوانین بین الملل حفاظت این مراکز بر عهده کشور میزبان است و در صورت تخریب کشور میزبان باید تمام هزینه ها رو پرداخت بکنه.
خیلی متشکرم. مانیا منصور بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و مسئله به آتش زدن، در واقع به آتش کشیدن کنسولگری ایران در شهر نجف.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نیمه شب 24 آبان امسال معترضانی در ایران دست به نارامی ها و تجمعاتی زدند که دو هفته بعد این نارامی ها میشه گفت که با سرکوب شدیدی آرام شد، اما تبعات اون همچنان ادامه داره. همکارم مهرداد قاسم‌فر در استودیو همراه منه تا با هم بپردازیم به آخرین تحولات مربوط به اعتراضات و نارامی ها در ایران. یکی از مسائل مهمی که در روزهای اخیر مطرح بود قطع شدن اینترنت و سپس اخباری مبنی بر وصل شدن اون در مناطق مختلف ایران در استانهای مختلف ایران بود. مهرداد برامون از آخرین وضعیت اینترنت بگو.
سمی جا، اون چی که الان در دست داریم از آخرین وضعیت اینترنت در استانهای کشور، علاوه بر اون چه که دیروز عصر اعلام شده که حالا بهش خواهیم رسید، در 7 استان دیگه هم امروز ظهر گفته شد که اینترنت وصل شده. آخرین خبرها حاکی از اینه که اینترنت توی سیم کارت های در واقع موبایل در استان های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، لرستان، مازندران، گیلان، کرمان و کردستان وصل شده و در واقع 25 استان به این ترتیب میشه گفت که الان به اینترنت وصل شده اینترنت هاشون. دیروز عصر هم از وصل شدن اینترنت تهران گفته شد، البته به جز شهرستان غرب استان که مثل شهریار و اسلام شهر و ملارد که اینا مناطقی هستن که اعتراض توشون خیلی شدیدتر بوده، ولی بجز حالا این 7 استان، استانهای دیگه هم که بهشون اینترنت وصل شده در حال حاضر به تلفن همراه اینترنت وصل شده، قم، قزوین، کهگیلوی بویراحمد، استان مرکزی، آذربایجان شرقی، هرمزگان و بوشهر هم جزو این گروه هستن. البته چند تا استان دیگه هستن که اونجاها مثل خوزستان و اینها هنوز هیچ خبری از وصل شدن اینترنت درش نیست.
ظاهرن که تعدادی از فرماندهان سپاه هم به ماجراهای اخیر واکنش نشون دادن.
از فرمانده خود فرمانده سپاه گرفته تا آقای جعفری فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه، هر دو واکنش داشتن. آقای حسین سلامی فرمانده کل سپاه گفته که این یک فتنه بزرگی بوده و یک نقشه جهانی بوده از طرف کشورهای مختلف که برای نظام انجام شده و یک شورش مزمن و فراگیری قرار بوده تبدیل بشه ولی سرکوبش کردن. محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه هم یک مصاحبه کرده، اونجا به دولت حمله میکنه به طور مشخص و دولت رو مسئول میدونه و بعد از قوه قضاییه میخواد که کسانی که در دولت زمینه ساز چون این به قول او بی تدبیری و بی توجهی به مردم بودن در اعلام نرخ بنزین، اینها رو دستگیر بکنن و به عنوان زمینه سازان ناامنی باشون برخورد بکنن.
و ظاهرن که وزارت اطلاعات بیانیه‌ای صادر کرد در رابطه با دستگیر شدگان.
وزارت اطلاعات هم بیانیه داد، همین که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صحبت کرد دیروز چهارشنبه در واقع وزارت اطلاع در بیانیه‌اش که خیلی کوتاه هست میگه که عوامل اصلی اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی و اقدام مناسب در حال انجام است. این تمام حرفی است که در واقع در اطلاعیه وزارت اطلاعات هست به عنوان خبر. اما مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صحبت کرده و گفته که دست کم 8 نفر رو در ارتباط با اون چیزی که ایشون تهیه گزارشات دقیق و به ویژه تصویری از اعتراضات اخیر در کشور خونده، میگه ما اینها رو دستگیر کردیم که ارتباط با سرویس اطلاعاتی آمریکا داشتن به گفته این مدیر کل ضد جاسوسی و آموزش دیده بودن که به عنوان شهروند خبرنگار اطلاعات رو تهیه بکنن و به خارج ارسال کنن.
یک نکته دیگر که وجود داره، خبری که در واقع منتشر شد و واکنش‌های زیادی هم داشت، صحبت‌های حسن روحانی بود مبنی بر این که خودش حتی از گرانی بنزین بیخبر بوده و جمعه صبح مثل باقی مردم فهمیده. این صحبت‌ها واکنش بسیار زیادی داشته مهرداد.
خیلی زیاد، هم خود مردم در فضای مجازی به این موضوع واکنششون دادن، هم چهره‌های مختلف سیاسی. اما یکی از کسانی که خیلی واکنشش دیده شد غلامحسین کرباشچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، که ایشون یک توییتی کرد که این توییت مرتوجه همه گروه‌های اصلاح طلب و اصولگرا در داخل کشور ظاهرا واقع شده، چون باستاب دادن واکنش دادن. ایشون تو توییتش می‌نویسه که به عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در شرم شدم از مصاحبه دیشب وزیر کشور و بعد سخنان همراه با قهقهه امروز آقای رئیس جمهور، میگه پاک ناامیدمون کرد و دریغ از کمی انصاف و احساس و تدبیر. این واکنش به هر حال واکنش خیلی تندی است از طرف آقای کرواشی که معمولا خیلی محافظه‌کارانه واکنش نشون میده نسبت به وقایع.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود، نگاهی داشت به آخرین تحولات مربوط به اعتراضات و نارامی‌ها در ایران. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
یه پیام دارم برای شیخ حسن روحانی. تو که میگی عده شورشی ها به قول خودت اینایی که اعتراض کردن خیلی اندک بود، پس چرا حدود 7000 نفر رو تا حالا دستگیر کردید؟ خجالت نمی کشید این همه دروغ به مردم میگید؟ قسم حضرت عباس دوم خروس رو خجالت بکش.
سخن یک پیر مرد کشاورز برای آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، شما چه کردید برای ما؟ ما چه کار به شما کردیم که ما را به این روز رساندید؟ ما چه مقصر داریم؟ شما با هم بحث دارید شما حکومتی ها، ما چه کار کنیم؟ با آمریکا بحث دارید، با کشورهای اروپا بحث دارید، این ظلم را به کی بگوییم؟ نکنید این کار. چرا این به نمی کنید؟ بنده کشاورز هستم. یک زمانی یک اره درخت بری گرفتم 6 تومن، الان او اره رو گرفتم 300,000 تومن. شما چرا این کار میکنید؟ چرا این ظلم برای ما میکنید؟ خدا ریشه این ظلم میکنه، نمیدونید؟ شما از شاهان قدیم، از ستمگران قدیم ببینید چی کردن؟ به چه روزشون شد؟
ما احتیاج به حمایت هیچ دولتی نداریم. اگر پوتین و اتحادیه اروپا دست از حمایت ایران بردارن، ما موفق خواهیم شد که این فرقه تبهکار رو از قدرت به زیر بکشیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما همزمان با آغاز هفته بسیج در ایران، آیت الله علی خامنه‌ای در دومین سخنرانی خود از زمان آغاز اعتراضات در ایران از روز 24 آبان در جمع بسیجیان حاضر شد و دست به یک سخنرانی زد. ساعتی پیش با تقی رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، صحبت کردم و از او پرسیدم که اگر صحبت‌های پسا اعتراضات آیت الله خامنه ای در سال 78 88 96 و 98 رو با هم مقایسه کنید، آیا در سخنان جدید آیت الله خامنه ای نکته متفاوتی میبینید یا خیر؟
ببینید در سال 88 آقای خامنه‌ای از کهریزک اعلام پشیمانی کرد ولی گفت بزنید. در سال 78 آقای خامنه‌ای گفت به دانشجوها ظلم شده. ولی در سال 98 آقای خامنه‌ای هیچ اشتباهی از رفتار بسیجی‌ها و سپاه ندید. یعنی آقای خامنه‌ای دقیقاً الان خودش سپاه و بسیج همکاری کشور میدانه، اینا رو خواص میدانه و در حقیقت آقای خامنه‌ای در خط خودش پیشروی کرده. یعنی یک طرفه کردن و بی اثر کردن حتی احزاب دست راستی، یعنی که مختلفه و تمام این